اما خوندیم که و شنیدیم که در اتاق پشت درهای بسته که با هیئت همراه کلینتون و هیئت همراه رئیس جمهور بودن، اونجا هم دست خانم کلینتون و هم خانم های دیگر رو به گرمی فشرده.
بله.
این نشون میده که ایشون حواسش به مفتیان الازهر و افکار عمومی به اصطلاح مذهبگرای مصر خیلی جمعه و از چنین هر کسی ما انتظار این که در آینده یک حرکتی خیلی جدی در برابر سنتگرایی واپسگرا نشون بده نمیتونیم دست کم حالا چنین انتظار داشته باشیم.
دقیقاً.
برحال این صحبت رو، این گفتگو رو کردن. در پایان این گفتگو هیلری کلینتون مصاحبه کرد و گفت که بله، در این مذاکره گفتیم، تأکید کردیم که نیروهای نظامی باید فوراً در کمتر مدت به طور صلح‌آمیز و آرام قدرت رو به دولت منتخب مردم بده. البته این خبر بسیار خوبی است و همه رو خوشحال می‌کرد. روز بعد خانم کلینتون با ژنرال تنتاوی ملاقات کرد که ملاقات دو ساعتشون که تموم شد، باز خانم کلینتون همین حرفا تکرار کرد. اما چهار ساعت بعد از این ملاقات، جنرال تنتابی که در مراسم جایزه دادن یا تغییر تشکیلات نظامی در بین نظامیان سخنرانی میکرد، گفت که ما این اجازه نخواهیم داد که کشور به دست یک گروه اداره بشه. ما قدرت رو نمیدیم و ما ارتش پاسدار نظامه و ما این اجازه نخواهیم داد یک قدرت یه سازمان به کشور حکومت کنه.
بله.
خب این جملهش برای ما ایرانی ها خیلی آشناست، این جمله که میگه ما حافظ نظام هستیم.
بله.
حافظ نظام هستیم. سرداران میرزادر حاکم بر ایران هم معتقدن که اصلا نظام به دست اونها نگهداری میشه و میبایستی به هر وسیله‌ای که شده این نظام رو حفظ بکنه.
بله.
این مسئله بسیار بحث برانگیز شد، نشون داد که مذاکره هیلری کلینتون با تنتاوی خیلی موفقیت آمیز نبود، ولی هیلری کلینتون هیچ واکنشی نسبت به این مسئله نشون نداد و بلافاصله بعد از ترک قاهره به تل‌آویو رفت و به روایت بعضی از رسانه‌ها به بیت المقدس رفت. البته خود این مسئله مهمه که معمولاً هنوز دولت آمریکا به صورت رسمی انتقال پایتخت اسرائیل از تل‌آویو به بیت المقدس رو به رسمیت نشناخته، به همین دلیل هم همه ملاقات‌های رسمیشون معمولاً در تل‌آویو انجام میگیره. اگر این خبری که در سایت بی بی سی و جاهای دیگه من خوندم درست باشه، این شاید اولین بار باشه که یه مقام رسمی در این سطح از در این رده از آمریکایی‌ها در بیت المقدس با رئیس جمهور و نخست وزیر و اعضای کنست اونجا ملاقات کرد.
بله.
خب در این ملاقات هم ایشون به قول معاون وزیر خارجه اسرائیل خبرهای خیلی دلگرم کننده به اسرائیلی‌ها داد. حالا این داستانی بود که سعی کردم خیلی خلاصه تعریف بکنم.
بله بله.
طرفی شنیدیم که ایران گرچه از اولین کشورهایی بود که پیروزی مرسی رو تبریک گفته بود و در همون حال شنیدیم که کاردار سفارت، چون ایران با مصر رابطه رسمی ندارن، در سطح کاردار رابطه از تقاضای ملاقات کرده بود که مرسی از دفترش پاسخ مثبت نداده بودند یا دست کم هنوز وقت تعیین نکردند. و در همین حال دولت احمدی نژاد آقای مرسی رو به کنفرانس، به سفر به تهران برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر متعهد دعوت کرده.
بله.
بنابر روش دیرینه کنفرانس غیر متعهد ها، این بار میزبان این کنفرانس ایران خواهد و این هم موقعیت مناسبی است برای احمدی نژاد که مقداری از این کسوفی که گرفتاره بیرون بیاد و مقداری ارزندام بکن.
بله.
و به پاره از کشورهایی که ظاهرن غیر متعهد هستند. مثلا فکر کنید که جمهوری آذربایجان الهام علیوف فکر کنید چقدر غیر متعهده.
بله.
ملک عبدالله اردن چقدر غیر متعهده. همه اینها جزو غیر متعهدها هستند و باری از آنها از جمله خوندیم که علیوف پذیرفته که در این دعوت رو پذیرفته و شرکت خواهد کرد.
بله.
خب حالا میرسیم به این که داستان از چه قرار بود، چطور شد، واقعا رابطه آمریکا با اخوان المسلمین چیه، چگونه آمریکا تونست بر این همه ترس‌هایی که در بین آنالیست‌های آمریکایی، رسانه‌ها، تحلیلگران کانال‌های مختلف از به قدرت رسیدن مسلمانانی که در گذشته سابقه درازی در هم کارهای خشونت‌آمیز و هم غیر خشونت‌آمیز داشتند و معمولا از زمان ناصر خیلی وقتا سرانشون در زندان بودن یا فراری بودن، چگونه میشه که حالا که اینا به قدرت رسیدن آمریکا میتونه این رابطه خوب رو با اینا حفظ بکنه؟
بله.
در همون روزها سناتور مککین که به مصر مسافرت کرده بود و به ترکیه در مرز سوریه رفته بود، در مراجعتش در برنامه تلویزیونی NBC توضیح داد که بله مصر شرایطش بسیار جالبه و باید ما علاقمندیم، همینطور که دیپلماسی خوب وزارت خارجه جلو میره که باید انتقال قدرت از نظامی ها به غیر نظامی ها آرام و سریع انجام بگیره، ما همینطور فکر میکنیم. البته این معمولا جمهوری‌خواها با دموکرات‌ها سر مسائل دیپلماتیک خیلی سیاسی برخورد میکنن، گروکشی میکنن، ولی در این مورد نشون داد که نه خیلی با هم نظرند. منتها نکته ای رو اشاره کرد، گفت که مصری‌ها باید بدونند که مسئله 1,300,000,000 کمک سالانه که ما به مصر میکنیم همین الان در کنگره مطرحه و کنگره میتونه جلوی این رو بگیره.
بله.
خب میتونیم حدس بزنیم این پول معمولا کمک نظامیه و میتونیم بفهمیم که هدف اصلی این تنتابی خونتای نظامیشه و سران ارتشه که میخوان قدرت رو همچنان در دست بگیرند. خب اگر این پول به دست اونها نرسه، بجز این که ضررهای شخصی خواهد خورد، میتونن مقدار زیادی دوچار اشکال در بودجه ارتشیشون بشن. خب این اتفاق افتاد، اما تنها سناتور مککین نبود. حالا من وارد اون بخشی میشم که گفته نشده، بخشی میشم که نوشته نشده.
بله.
چگونه شد عربستان و مصر، مصری که بهار عرب گرچه از تونس آغاز شد اما در اونجا شکوفا شد، اما در اونجا اسم انقلاب به خودش گرفت، اما در اونجا چنان زلزله ایجاد کرد که بسیاری از کشورهای دور و نزدیک رو در خودش گرفت و ضمناً شعارهایی که مردم در روزها داده بودند و با اون حمله خیلی پر جمعیتی که به سفارت اسرائیل کرده بودند و با اون اظهار علاقه شدیدی که برای باز کردن گذرگاه رفح که غزه رو از محاصره بیرون میاره نشون داده بودن، و اینکه اصولا ما بر علیه دیکتاتوری و استبداد برخواستیم و دموکراسی میخوایم، چگونه میشه این کشور با کشوری به نام عربستان که بی هیچ پیش داوری و یا حب بغضی اگر قرار باشه در جهان یک رژیم خیلی عقب مونده واپسگرای حکومت مطلقه قرون وسطایی مستبد مثال بزنیم عربستان؟
بله بله، خیلی هم بهش اعتبار
داریم، اما اون با مقدار قابل توجهی مدرن‌تر از عربستان حرکت میکنه. اون آدم ها رو با گلوله خالی کردن در مغز میکشه، اینا هنوز گردن میزنن.
بله بله.
زن و مرد در کره شمالی 100% با هم برابرند، در هر سمتی در هر جایی کنار مردا هستند، اما در عربستان هنوز عربستانی ها در قرون خیلی گذشته زندگی میکنن. زن هنوز نفر دومه، جن شخصیت شهروند دوم انسان درجه دو ملک مرد، یه پسر بچه 10-12 ساله میتونه قدرت بیشتر در جامعه نسبت به زن داشته باشه و از این قبیل مسائل.
دقیقاً
چگونه میشه کشوری مثل مصر که سابقه دیرینه تمدن داره و سابقه دیرینه حرکت‌های دموکراسی خواهی داره، مصری که این رو دلم بخواد یادآوری بکنم 40 سال قبل از مشروطیت ما در مصر پارلمان به وجود اومد و 7 دور همین پارلمان وجود داشت که بعداً با بالا پایین شدن‌های به سردمداران اونجا از بین رفت، ولی این تاریخ پارلمانتاریسم در اونجا به 1860 برمیگرده، 66 برمیگرده. در این کشوری که معروف قبل قلب تپنده فرهنگ و ادبیات عرب، قلب تپنده سیاست در جهان عربی، این کشوری که پیوسته از زمانهای بسیار دور رهبری جهان عرب رو داشته، ما یادمون هست در دوران عبدالناصر ملک فیصل عربستان که از شاهان خیلی اثرگذار و قدر عربستان بود، سعی بسیار میکرد که دکون جلوی دکون عبدالناصر باز بکنه و رهبری جهان اسلام رو به صلاح اون به دست بگیره، که هرگز موفق نشد. البته بهانه عربستانی ها نه به خاطر مرکز فرهنگی بودن، نه به خاطر تمدن دیرینه، نه به خاطر مترقی بودن، بلکه به خاطر اینکه میگن ما خادم الحرمین و شریفین هستیم.
بله بله،
نگهبانان دو حرم شریف مکه و مدینه ایم، جایی که همه مسلمین روزی 5 بار روشونه به طرف ما میکنن، نماز میخونن و قبلشون به سوی ماست و همه دلشون و چشمشون به اینجا و
هر کنیز
بودن بیاد اینجا یه زیارتی میکنه. خب پس به این ترتیب ما مرکز اسلامی، ولی واقعا در عمل دیدیم که هرگز موفق نشدن با وجود همه تلاش های ملک فیصل و میلیون ها یا میلیارد ها دلاری که هزینه کرد. این عبدالناصر بود که قلب همه عرب ها تسخیر کرده بود، آنچنان که اونهایی که هم نسل من هستن شاید یادشون بیاد که هم در وقتی که بعد از جنگ 67 استعفا داد و هم وقتی که مرد بیش از 12-13 پای تخت کشورهای عربی میلیون ها نفر بیرون ریختن و ساعت ها های های گریه کردن.
بله،
اون داد که محبوبیت عبدالناصر و مصر به شدت فرامرزی از مرزها بسیار دورتر میره، گرچه در اون زمان حزب بعث فرزن حاکم بر سوریه بعد از به هم ریختن اتحاد با مصرشون دل خوشی نداشتن، گرچه حزب بعث حاکم بر عراق دل چندان خوشی جدی با مصر نداشتن، اما در همه اون کشورها این تظاهرات عظیم در اونجا بجز استقبال از دکتر مصدق در 1952 هرگز سابقه نداشته، بزرگترین تظاهرات در جمع شدن در قاهره برای استعفا و یا مرگ عبدالناصر شد. در حال یک معترضه‌ای بود درباره مصر.
بله،
سوال میکنیم چی شده این مصر باید اولین سفرش رو عربستان قرار بده و این تمکین رو در برابر عربستان بکنه. عربستان مخصوصا این تذکر دادم که حالا ما با مصر روبرو هستیم که حلقه‌های زنجیر استبداد زدگی رو از پاش باز کرده، با مصر روبرو هستیم که دیدیم در جلوی دوربین های خبرنگاران نشون میداد که مردمی که در صفحه انتخابات شرکت کرده بودن خیلی هاشون با چشمان اشکبار از خوشحالی رأی میرفتن که اولین بار ما تو عمرمون داریم رأی میریزیم و حالا رئیس جمهور که ما رأی میدیم قرار کشور رو اداره بکنه. حالا این مصر چگونه است؟